کی جواب بود؟ خیلی هم میگم پیامک که مثلا بیاد مثلا نگاه نمیکنه.
50-50 بود دیگه.
ایمیلی چی؟
ایمیلی هم همینجوری. یعنی میگم ما کانال های مختلف رو رفتیم.
کدومش خیلی جواب بود؟
یه مدلی رو ما رفتیم. مدلی بود که از خود اون کاربرایی که گرفتیم کمک گرفتیم. یعنی تشویقشون کردیم. مثلا میگم ما مثلا وبینار می‌خواستیم برگزار بکنیم، خب یا مثلا می‌خواستیم جذب جدید انجام بدیم. گفتیم که کاربرایی که گرفته بودیم و تلاش کرده بودیم اونها رو جذب بکنیم، ازشون کمک گرفتیم. گفتیم اگر یکی از همکارای خودت رو معرفی بکنی یا مثلا چند تا از همکارات معرفی بکنی، میتونه در واقع اون مثلا چه میدونم یه عددی رو به کیف پولش اضافه میکنیم یا فلان وبینار رو رایگان ببینه. خب یعنی اومدیم از یک سری مشابهات، چون من که خودم برنامه‌نویسم، یه
شبکه،
بله یه شبکه، یه برنامه‌نویس اطرافم دارم، یه پزشک، شبکه پزشک در اطرافشه، طبیعتا از اون در واقع کاربرها استفاده بشه و بیان و نصب و انجام بدن. خب طبیعتا این بهترین روش دیگه، بهش میگن بازاریابی گرم دیگه.
پس جواب گرفتم. فضای مجازی به کارتون نمیاد؟
فضای مجازی ما
خیلی ها میگن فضای مجازی این دوره جواب نمیده.
بستگی داره، یعنی اون شیوهی که حالا بستگی اون مارکتی که داره، مخاطبی که داره، ممکنه یه فضای خاصی برای خودش داشته باشه، یه ذره محیط هیجانی تر، یه اتفاقاتی که توش میفته. شاید مثلا تو حوزه مثلا فرض بکنیم ما اینکه پزشکی هستیم و سلامت هستیم، یکم فضا متفاوت باشه، اما تو این حوزه هم کار کردیم، خیلی قوی نبوده، یعنی متوسط روش کار کردیم و تلاش کردیم از خود کاربرها و اون اتفاقاتی که تو خود اپلیکیشن میفته استفاده بکنیم برای اینکه جذبشون بکنیم.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
شبه که کسب و کارتون پر رونق باشه. ممنونم. درود بر شما دوستان که خارج شده برنامه نسبت این گپی که زدیم هم یک اظهار نظری داشته باشم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزی که محبت دارید به برنامه راهکار. پیمکاتون به دست ما رسید از طریق سامانه پیمک 30,036,37. حدود فکر میکنم 20 دقیقه دیگه فرصت داریم تا در خدمت شما باشیم و بپردازیم به بهینه‌سازی تبلیغات آنلاین، در حالی که مهندس عماد امامی فعال دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی در استودیو با ما همراه هستن و گزارش دوم از خانم علاقمند رو هم با هم شنیدیم. نظر شما رو هم بشنویم در مورد صحبت این آقا.
بسیار عالی. پیرو صحبت های ایشون یه نکته خیلی ارزشمندی رو اشاره کردن، اینکه از بانک اطلاعاتی مخاطبین خودشون برای تبلیغات استفاده میکنن. ما دو داده ارزشمند میتونیم از اینها دریافت بکنیم. یک، رفتار مخاطبین رو میتونیم رصد بکنیم و نسبت به رفتار گذشته‌ای که داشتن، حتی برای کاربران جدید میتونیم تبلیغات جدیدی تدوین بکنیم که اثر بخشی بیشتری برای ما داشته باشه. و یک بخش از توضیحاتی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با تبلیغات ریتارگتینگ هستش که پیرو صحبتهای ایشون میتونیم اینجا در موردش صحبت بکنیم. این تبلیغات به این معنی که افرادی که یک بار به شما مراجعه کردن اما خریدی انجام ندادن، حتی خریدی انجام دادن و شما میخواین دوباره محصولات و خدمات خودتون رو به این جامعه هدف ارائه بدین، میتونین نوعی از تبلیغات رو پیاده سازی بکنین که فقط این تبلیغات به اون افراد نشون داده بشه و افرادی که قصد ندارن به هیچ عنوان از شما خرید بکنن و اون اطلاعات رو از شما دریافت بکنن، اون اطلاعات رو نمیگیرن، اون پیام تبلیغاتی رو نمیبینن و تا حد خیلی زیادی توی بودجه تبلیغاتی شما صرفه‌جویی میشه. ما نوعی از، حالا ایشون در مورد اپلیکیشن خودشون فرمودن و گفتن که از اونجا این کار رو انجام دادن، در مورد نصب اپلیکیشن و ورودی گرفتن بر روی اپلیکیشن این کارو میشه انجام داد، در رابطه با ورودیایی که بر روی وبسایتتون دارین میتونین این کار رو انجام بدین. نکته های اهمیت از در این نوع تبلیغات به این شکله که مثلا شما یک تبلیغات بنری رو داخل یک وبسایت خبری مشاهده میکنین، بر روی اون بنر کلیک میکنین و داخل اون فروشگاه الکترونیک میرین، اما در اون لحظه قصد ندارین که از اون فروشگاه خریدی انجام بدین و حتی اسم اون فروشگاه هم یادتون نمیاد، در آینده هیچ جایی هم یادداشتش نکردین، اما با فعال کردن این نوع تبلیغات ریتارگتینگ اون فروشگاه الکترونیکی چند هفته بعد، چند روز بعد دوباره به صورت اختصاصی تبلیغاتش رو به شما نشون میده.
در واقع همین ریتارگتینگ که
بله.
آقای مهندس اشاره میکنه همون تبلیغات هدفگیری مجدد هست.
بله بله.
مدلش بفهمش.
و این خیلی توی بودجه تبلیغاتی شما محاسبه بکنید که به چند ده هزار نفر ممکنه اون تبلیغات رو نشون نده، اما اون فردی که مستعد خرید از محصولات شما هستش دوباره اون تبلیغ رو مشاهده میکنه و شما با یک بودجه خیلی پایین‌تر میتونید افزایش فروش داخل فروشگاه آنلاین خودتون یا اپلیکیشن خودتون داشته باشید.
در واقع به وفاداریه مشتری یا ایجاد وفاداری در مشتری کمک میکنه یا در مسیر قرار میگیرید. آیا درخشان پیام ارسال کردن و به شما سلام کردن، ایشون میفرماین که فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی و جانبی خود رو دارن. بهترین روش تبلیغات رسته کاری ما چی هست آقای مهندس، به جز تبلیغات کلیکی هزینه پر؟
درست. خیلی عالی. اولا که سلام عرض میکنم خدمت ایشون، چون که یکی از پروژه هایی که همین الان ما داریم روش کار میکنیم این هستش، خوب فکر میکنم در مورد این موضوع بتونیم صحبت بکنیم. دو نوع مخاطب هدف شما دارید. یک همون بی تو سی ها هستن، یعنی افرادی که قصد دارن یک قطعه ماشین خودشون رو بدن به یک تعمیرکار و قصد خرید اون رو دارن، حالا تو فضای اینترنت جستجو میکنن یا تو فضای سنتی بازار جستجو میکنن و اون قطعه رو میخوان پیدا بکنن. اما یه بخش عمده از مخاطبین هدف شما کسب و کارها هستن، یعنی شما بی تو بی در اصطلاح قرار فروش رو انجام بدین و این مستلزم اینه که ارتباط مستقیم با اونها برقرار کنی. شما به تبلیغات کلیکی اشاره کردیم، من فکر میکنم که اگر تو نتایج موتورهای جستجو بخواین مشاهده بشین به دو شکل این کار میشه انجام بشه. یکی بهینه‌سازی موتورهای جستجو هستش در اصطلاح SEO، یا اینکه به صورت تبلیغات کلیکی ما اکانتی رو شارژ بکنیم، پولی به اونها بدیم که وبسایت شما رو بالاتر نشون بده، که همونطوری که خودتون اشاره کردین گزینه دوم بسیار برای شما هزینه بر خواهد بود. پیشنهاد من اجرای دو تا راهکار هستش. در ابتدا اون تعمیرکاران عمده‌ای که اون قطعات رو قراره به مصرف کننده نهایی برسونن با اونها ارتباط بگیرین و پیشنهادات فروشی رو به اونها ارائه بدین، یعنی بگین که اگر قرار از شما خرید بکنن ممکنه شما مثلا یه قطعه رو بهشون رایگان بدین، یا مثلا نوع پرداخت میتونه به صورت چکی باشه یا اقساطی باشه یا هر نوع دیگه که خودتون میتونید تبیین میکنید داخل کسب و کار خودتون. و یه حالت دومم اینه که اگر از طریق وبسایت دارین فروشتون رو در حال حاضر انجام میدین، روی بهینه‌سازی موتور جستجو بیاین سرمایه‌گذاری بکنید، چون این واقعا یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و بسیار پرسود خواهد بود برای شما اگر تو اون کلمات کلیدی مد نظرتون بتونین بالا بیاین. حتی اگر بعد از یک مدت هزینه کرد و بودجه برای اون کار صرف نکنین، همچنان وبسایت شما بالا میمونه.
نه.
چه مخاطبین هدفی که قراره مصرف کننده نهایی باشن، چه صاحبین کسب و کاری که تعمیرکاران در اصطلاح هستن، شما رو تو موتورهای جستجو میبینن و میتونین بازخورد فوق العاده ای از این کار داشته باشین.
شکرم آقای حمید رستگاری، شما هم خیلی خوش اومدید. سلام بر شما. برای برنامه خوب شما پیشنهاد دارم اینکه ما این برنامه رو محدود به یک ساعت نکنیم، به اتفاق کارشناسان، کارفرمایان، علاقه‌مندان یک شبکه کانال و برنامه ایجاد کنیم که همیشه از نظرات متنوع و مختلف کارشناسان بهره ببرن همه افراد. خیلی ممنونم آقای رستگاری از توصیه که به برنامه ما داشتید. خب اینجا شبکه رادیویی اقتصاد هست، در سایر برنامه‌ها هم در ادامه این برنامه همکارانمون تلاش می‌کنن تا اطلاعاتی رو در اختیار مخاطبان قرار بدهن. به حال اینطور یک شبکه رادیویی هست، اینکه حالا می‌فرمایید یک کانال خاص مشاوره منظورتون هست ایجاد بشه. خیلی ممنونم به هر حال از اینکه با ما همراه هستید. آقای ستاری دوباره پیامک ارسال کردن، ایشون از راهنمایی شما تشکر کردن، گفتن که آقای مهندس عرض کردم که سوادم در حدی نیست که این سیستم برخط رو راه بندازم، راه نمایی میخوام از شما، چه کسانی استفاده کنم، به کجا مراجعه کنم با توجه به فروش های خوبم.
به هر حال افرادی هستن که به صورت مشاوره میتونن به شما کمک بکنن، اما توصیه‌ای که من به تمام دوستان علل خصوص این عزیز دارم اینه که بر روی ارزش اصلی کسب و کار خودتون تمرکز بکنین و نوع بازاریابی خودتون رو بر اساس ارزش اصلی همون کور ولیو خودتون تدوین بکنین. شما خیلی راحت با یک تیک کاغذ و یک قلم میتونین ارزش‌های اساسی که قراره به مخاطبین هدف خودتون ارائه بدین رو یادداشت بکنین. اینکه چطور اون ارزش‌ها رو از چه کانال‌هایی قراره به اونها اطلاع رسانی کنید رو بنویسین و بهینه‌ترین نوع تبلیغات که اون افراد در اون کانال‌ها حضور دارند رو اون هم یادداشت بکنیم. با این ستیک پازل من فکر می‌کنم حتی اگر نیاز نداشته باشین که از مشاوره‌ای مشورت دریافت بکنیم، میتونین تا حدود خیلی زیادی یک مارکتینگ مدل و یک مدل بازاریابی برای خودتون تدوین بکنیم.
فکر میکنم در صحبتهایی که با مخاطبان داشتیم و به پاسخی که به پیمک ها دادید در مورد یافتن پرسونای مخاطب، انتخاب بهترین کانال تبلیغاتی، طراحی پیام تبلیغاتی مناسب مخاطب توضیحات کافی رو دادید، اما دو تا محور مثل مزیت رقابتی و افزایش نرخ تبدیل در صفحه فرود به نظرم که جا موند. اگر تمایل دارید در این 5-6 دقیقه ای که به پایان برنامه زمان داریم به این دو تا موضوع هم بپردازیم بد نیست.
بله حتما. بسیاری از مواقع تبلیغاتی چه در بستر شبکه‌های اجتماعی چه در بستر وبسایت کاربران اجرا می‌کنند، در فروشگاه آنلاین خودشون، در کسب و کار خودشون، اما جایی که کاربر در اصطلاح فرود میاد و اولین صفحه‌ای که صفحه هویتی شما هستش قراره با کسب و کار شما آشنا بشن، محصولات شما رو مشاهده بکنن، خدمات شما رو مشاهده بکنن، اون صفحه ایرادات اصلی داره. منظور از ایرادات اصلی چی هستش؟ به فرض مثال ما یک صفحه وبسایت رو مثال میزنیم، این که نسبت به مشتریان قدیمی خودتون اطلاعاتی داخل اون صفحه قرار ندادین یه ایراد بزرگه. این باعث میشه که مخاطبین نتونن به شما اعتماد بکنن. نمونه کارهای خودتون قرار ندادن، چه کالاها، این که افراد خریدن و رضایت داشتن نسبت به اون کالا، اگر قرار ندین باعث این مشکل میشه. چیزی که ما خیلی اهمیت داره تو دنیای دیجیتال مارکتینگ دکمه های فراخوانی به اقدامه، در اصطلاح حالا اگر دوستان میخوان جستجو بکنن کال تو اکشن هایی هستش که چه تو صفحات مجازی، شبکه های اجتماعی و چه وبسایت ها استفاده میکنیم. به چه معنی؟ اینکه ما یک تبلیغی میکنیم، به فرض مثال در رابطه با ارائه یک خدمات آموزشی داخل یک صفحه وبسایت، و اینکه اگر بخشی داخل اون صفحه وجود نداشته باشه که ما اطلاعات مخاطبین رو ازشون دریافت نکنیم و داخل CRM که قبل‌تر بهش اشاره کردیم ثبت نکنیم این اطلاعات رو، امکان نرخ پرش مخاطبین بسیار بسیار بالاتر میره و این باعث میشه که اون افرادی که احتمال داره در آینده از شما خرید بکنن تعداد بسیار زیادی، درصد بسیار زیادی شما رو فراموش بکنن و توی این دنیای شلوغ تبلیغات کاملا شما رو گم بکنن. من میخوام خاطر نشان بکنم که این وظیفه شماست که اطلاعات اونها رو دریافت کنیم و اون افرادی که مستعد خرید کردن از شما هستن رو در آینده لیست بکنید و شما گم نکنید اونها رو، و اینها وابسته به اطلاعاتی که داخل صفحه فرود ازشون دریافت میکنین و داخل CRM خودتون اینها رو مکتوب میکنین، ثبت و ضبط میکنین و در آینده نسبت به اون مزیت رقابتی که دارین دوباره با هاشون ارتباط میگیرین و فروش خودتون رو ادامه میدید.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مهندس امامی و همه دوستان عزیزی که تا این لحظه با برنامه راهکار شبکه رادیو اقتصاد همراه هستید. خب به دوستان داشتم نگاه میکردم به سابانگ پیامکی، تعداد پیامک هایی که ارسال کردید زیاد هست، اما بسیاری از پیامک هایی در خلال توضیحات و پاسخ آقای مهندس امامی پاسخ داده شده است یا اینکه سوالات تکراری هست. اجازه بدید که از این موارد عبور بکنیم. یک موضوع دیگر باقی مونده در مورد در راستای در واقع بهینه‌سازی تبلیغات آنلاین و اون هم وضعیت رقابتی هست که حائز اهمیت است، هرچند که ما قبلا و در برنامه‌های دیگر هم پیرامون وضعیت رقابتی با شما صحبت کردیم، ویژگی‌هایی که باعث میشه یک کسب و کار بتونه بهتر و بیشتر از رقبای خودش بفروشه یا عملکرد بهتری داشته باشه. بفرمایید.
بسیار عالی. همونطوری که خودتون هم توضیح دادین، یکی از ارکان اصلی داشتن مزیت رقابتی در دنیای کسب و کار هستش، این که مخاطبین، یه اصطلاحی هستش که میگن مخاطبین با احساسات خودشون خرید رو انجام میدن و بعد از اون با منطق خودشون رو توجیه میکنن که چرا اون خرید رو انجام دادن. نشون دادن مزیت رقابتی کسب و کار شما در بازاریابی و فروش خدمات و محصولتون بسیار حائز اهمیته.
در واقع اصخایی میکنم فرمایشتون رو قطع میکنم چون مهمه، میخوام ورود بکنم.
بله.
در واقع من به عنوان صاحب کسب و کار پیام تبلیغاتی رو که قرار هست ارسال بکنم به جامعه هدف و به مشتری خودم، باید اون پیام رو به احساسات او ارسال کنم، نه به منطقش. بله.
در وهله اول بله، در وهله اول بله. و
میتونم پرسم که این چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بر احساسات او تأثیر بگذاره؟
درسته. این خیلی مهمه. تمام مواردی که توی این برنامه خدمتتون عرض کردم واقعا با هم دیگه مرتبطه. این خیلی برمیگرده به همون پرسونای مخاطبشون، این که ما بدونیم چطور تهیج میشن و چطور ما میتونیم به احساساتشون رخنه میکنیم. حالا این موضوع اصلا غیر اخلاقی نیستش، این که در اون لحظه حتی چیزی که ممکنه تصمیم داشته باشن در آینده خرید بکنن با تهیج احساسات متقاعدشون بکنیم که اون خرید رو از شما انجام بدم، و نسبت به اون توضیحاتی که بعداً در رابطه با کس اون خدمات یا محصولات میدیم، منطق اون مخاطبین رو روشن میکنیم. و این یک نوع بسیار قوی بازاریابی هستش که تو بزرگترین شرکت‌های جهان، حالا من از اونجا که اسم برند رو نمیتونیم ببریم متاسفانه نمیتونم اشاره بکنم، اما بزرگترین برندهای تکنولوژی دنیا از همین ایده دارن استفاده میکنن و سالهای سالی که فروش خودشون رو در بالاترین سطوح نگه داشتن. من در رابطه با مزیت رقابتی اگه یه مقدار بیشتر بخوام توضیح بدم، این که شما اگر پرسونای مخاطب خودتون رو دقیق درک کرده باشین و بدونین که نسبت به اون عواطفی که اون شخص داره و اون نیازهایی که اون شخص داره چطور پیام تبلیغاتی رو طراحی بکنین که در ابتدای کار با منطق کمتری از شما خرید بکنه. توی فروشگاه‌های لباس این موضوع خیلی مشهوده که به فرض مثال خیلی تخفیف‌های عجیب غریبی رو بعضی از لباساشون میذارن و شما مشاهده میکنین که بعد از خارج شدن از اون فروشگاه لباسی که حتی نیاز بهش نداشتین و قبل از مراجعه به اون فروشگاه حتی بهش فکر هم نمی‌کردین خرید انجام دادین و بیرون اومدین و بعد از اون مشاهده میکنین که خب اوکی الان من با این حالم خوبه و اینطور منطق خودتون رو برآورد میکنین که خب این خرید برای شما خرید مطلوبی بوده.
بین در مورد مزایای رقابتی چون خیلی مهم هم هست یه مقدار واکاوی بکنیم که من به عنوان صاحب کسب و کار باید به چند سوال به خودم همواره پاسخ بدم که این مزیت رقابتی که امروز و در این فصل و در این بزنگاه انتخاب کردم آیا مزیت رقابتی در واقع اصلا محسوب میشه؟ یعنی که خودم در این مسئله واکاوی داشته باشم، چون من الان فکر میکنم که این مزیت رقابتی هست نسبت به رقبای من، باید ببینم که آیا این واقعا مزیت رقابتی محسوب میشه این طرح یا برنامه‌ای که در دست گرفتم، یا یعنی اینکه چه مدت زمان من میتونم از این مزیت رقابتی بهره ببرم. یک ماه، دو ماه، یک فصل، یک سال، چه مدت زمان ممکن هست که بهره ببرم و تا چه زمانی و چقدر میتونم روی این مزیت رقابتی سرمایه گذاری بکنم؟ چون قرار این بود که ما نتیجه رو که میخواهیم بگیریم در بهینه‌سازی تبلیغات نتیجه باشه که با هزینه کمتر فروش بیشتر رو در پی داشته باشه. و چطور بود این سوال پاسخ بدیم؟
در وهله اول باید اشاره بکنم که موضوع مزیت رقابتی قطعا فصلی خواهد بود، یعنی ممکنه در یک دوره خاص برای مخاطبین هدف شما یک موضوعی که شما به عنوان مزیت رقابتی دارین مطرح میکنین واقعا مزیت رقابتی باشه.
پس دوستان حواستون باشه ها، اینکه الان شما یک ویژگی رو در نظر گرفتید و فکر میکنید مزیت رقابتی محسوب میشه، این همیشگی نیست. بفرمایید.
درست. به فرض مثال شما مطرح میکنین که فروش اقساطی رو برای محصولات خودتون خواهید داشت. اگر جامعه هدف شما افرادی باشن که درآمد ماهیانه دارن و قرار ماه به ماه اون هزینه رو به شما پرداخت میکنن، در اون لحظه فروش اقساطی برای اون افراد مزیت رقابتی محسوب میشه. اما زمانی که شما یک خط تولیدی جدید، به فرض مثال لباس رو اندازی میکنین و قرار لباس های لوکسی رو تولید بکنین و مخاطبین هدف شما از یک طبقه خاصی از جامعه هستن، فروش اقساطی نه تنها یک مزیت رقابتی محسوب نمیشه، شاید برای اون مخاطبین هدف یک نوع بی‌احترامی هم حتی محسوب بشه، چون اونها اصلا دنبال این نیستن که فروش به صورت اقساطی انجام بشه و پرداختشون مثلا تو چند مرحله انجام بدن. برای همین برای هر فردی تو هر زمان و وضعیت و فصلی که وجود داره ممکن متفاوت بشه، حالا تو مسئله صنعتی هستش، توی خدمات هستش و موارد این چنین.
چکرم آقای مهندس امامی، امروز در خدمت شما بودیم در برنامه راهکار. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز هم که استقبال کردید از حضور آقای مهندس امامی در استودیوی راهکار. انشاءالله که برنامه مفید بوده باشه. در پناه خدا باشید. خداحافظ.
رسد کرب و بلا فریاد است، خون دل خوردن و خاموشی تو، خون دل خوردن و خاموشی تو. از ازل در تو خدا جاری ساخت، روح مظلومی و زیبایی را، پاره های جگرت گلگون کرد تا بر روی شکیبایی را، پاره های جگرت شکیبایی را.
راز صد کرب و بلا